5 بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم 15 دقیقه شنونده خبرها و گزارش هایی باشید که در این بخش خبری برای شما در نظر گرفتیم. حسن روحانی میگوید جمهوری اسلامی ایران توسعه برنامه نظامیش را ادامه میدهد. فرمانده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه از ثابت ماندن شمار نیروهای آمریکایی در عراق خبر داد. و تایلند فوتبالیست مخالف حکومت بحرین را آزاد کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. با خبری از ایران آغاز می‌کنیم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنرانی سالروز 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بهمن 57 گفت ایران برای ساخت موشک از کسی اجازه نخواهد گرفت. رئیس جمهوری ایران با اشاره به توسعه موشک‌های ایران در سال‌های اخیر گفت که جمهوری اسلامی همان راه و قدرت نظامی را ادامه خواهد داد. آمریکا و اتحادیه اروپا نسبت به توسعه برنامه موشک‌های بالستیک ایران به شدت ابراز نگرانی کردند و خواستار توقف آزمایش موشک‌های بالستیک این کشور شدند. در همین حال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه تعدادی از موشک‌های دوربرد بالستیک خود را در مسیر راهپیمایی سالگرد 22 بهمن ماه به نمایش گذاشت. وزیر خارجه فرانسه اخیراً به تهران هشدار داده که در صورت بی‌نتیجه بودن گفتگوها بر سر برنامه موشکی بالستیک ایران، پاریس آماده است تا تحریم‌های تازه علیه تهران اعمال کند. در خصوص این خبر و ارائه کارنامه‌ای در باره دستاوردهای نظامی جمهوری اسلامی ایران در 40مین سالگرد انقلاب اسلامی بهمن 57 که از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ارائه شد، همراه میشیم با حامد محمدی، خلبان سابق هوانیروز و کارشناس نظامی در منطقه خاورمیانه، تا نگاهی داشته باشیم با آنچه آقای روحانی گفت. آقای محمدی بهتون سلام میکنم. سوال اصلی اینه که تا چه اندازه صحبت‌های رئیس جمهوری ایران با واقعیت‌های موجود و واقعیت‌هایی که در میدان عمل وجود داره در حوزه نظامی و دفاعی همخونی داره و اونطور که ایشون گفتن پیشرفت شایان توجهی در این خصوص ایران داشته، به ویژه ایشون تاکید میکنن در 5 سال اخیر که اشاره یه به دوران ریاست جمهوری خودشون ظاهرن؟
با درود خدمت شما و شنوندگان عزیز، من معتقدم بیشترین خسارتی که تو 40 سال گذشته در حوزه های مختلف ایران خورده، یکیش حوزه نظامی بود از همه جا بیشتر، چون از اولین حوزه هایی بودش که آمریکا و بعداً بقیه کشورها و سازمان ملل تحریمش کرد. همونطور هم بیشترین خسارتی که از این حوزه به دیگر حوزه های نظامی ایران به خصوص سیاسی و اقتصادی خورده خیلی زیاد بوده. یعنی در نهایت حتی اگر بشینیم کارنامه جمهوری اسلامی رو در این 40 سال بررسی بکنیم، میبینیم بیشتر از این که ایران در حوزه نظامی دستاورد داشته باشه مملو از خسارت بوده که بخشی از این خسارت ها متوجه خود ارگان های نظامی بوده و بخشیش تبعات و آثار تصمیم ها و رفتارهای نظامی ایران بر حوزه های دیگه.
میشه دقیق تر بگید؟ چون آقای روحانی عنوان میکنن اگر نگاه کنیم به ناوچه ها، نفربرها، تانک ها، سلاح های انفرادی و به گفته ایشون هر آنچه نیروهای مسلح از سلاح و مهمات نیاز دارند، اینها نشون میده که ما پیشرفت کردیم و میگن امروز 85% تجهیزات و مهمات و نیازمندی های ما به دست نیروهای داخلی ساخته میشه. این 85% چه تجهیزاتی رو در بر میگیره و مابقی از کجا تامین میشه پس؟
ببینید، در زمینه نظامی هیچ کشوری، هیچ رژیمی در هیچ کجای دنیا نمیاد ضعف‌های خودش رو بگه، اما مسئله اینجاست که اگر بلوف بزنی و آن چیزی رو که نیستی وانمود بکنی، این ضررش خیلی بیشتر از سکوت کردنه. متاسفانه جمهوری اسلامی این کار رو میکنه و در زمان روحانی بعد از اینکه آمریکا از برجام خارج شد، این اتفاق خیلی بیشتر شد، هم از جانب دولتی‌ها هم از جانب خود نظامی‌ها. ما در مورد این 40 سال گذشته صحبت نمی‌کنیم، راجع به سوال شما و اونچه که خود روحانی گفت صحبت می‌کنیم. در همین 1 سال گذشته اگر بنا به آمار باشه، دست کم 8 سانحه سقوط هواپیمای هلیکوپتر ارتش رو داشتیم در عرض 1 سال. یک ناوچه سال 96 تو همین ماه بهمن بود که غرق شد، ناوچه دماوند. میگفتن بزرگترین ناویه که خود ایران تولید کرده. یا در 6 ماه گذشته به طور میانگین 6 تا موشک سقوط کرده. هیچ کجایی هم ازش اطلاع رسانی نشده. دو تاش اطراف بیابون‌های مشهد و خراسان افتاد، دو تاش اطراف کرمانشاه، یکی دو سه تاش هم همین اخیراً گفتن آزمایشش ناموفق بوده. اگر قرار به آمار باشه، خب آقای روحانی چه جوابی راجع به این شکست‌ها داره؟ در ثانی، فقط بخش نظامیگری و دستاوردهای نظامی این نیستش که موشک هوا بکنیم. یک نیروی انسانی داریم، ما بدنه نظامی هم داریم. شما از یک سرباز کنار خیابون بپرسید یا در خانواده‌ها، کار خیلی راحتیه. بپرسید چقدر حقوق می‌گیره؟ با این حقوقش آیا در ماه میتونه 2 کیلو گوشت بخره یا نه؟ نه، اصلا نمیتونه. از یک درجه دار یا افسر بپرسیم. بخشی از اجتماع همین نظامی ها هستن که به همراه خانواده‌هاشون حدود 5 میلیون نفرن. بپرسید چقدر حقوق میگیره؟ تو پادگان ها غذا چی میخورند؟ کیفیت اون غذایی که میخورند چیه؟ آیا آماری هستش که بدونید میزان خودکشی و اعتیاد توی پادگان ها چقدره؟ یا مثلا بدونید میزان افسردگی بین نیروهای مسلح و خانوادهشون که 2 برابر حجم معمولیه، جایی هم ازش صحبت نمیشه، چقدره؟ یا اصلا کسی هست بیاد حرف بزنه میزان سرقت چرا در پادگان های ایران زیاد شده؟ این میزان سرقت تجهیزات نظامی رو میگم ها، راجع به اینها صحبت نمیشه. آقای روحانی صرفا روی موشک زوم کرده، سپاه روی موشک زوم کرده و فکر میکنن که با این نمایش میتونن به جایی برسن، اما نمیدونه
آیا این به خاطر این نیست که در بیرون از ایران هم قدرت‌های خارجی، قدرت‌های اروپایی، ایالات متحده آمریکا بیشتر تمرکزشون روی برنامه موشکی ایرانه و ایران هم از این مسئله استفاده میکنه؟
به خاطر اینکه ایران از موشک‌های خودش برای لابی زنی ها، برای چون زنی های سیاسی استفاده میکنه. برجام با توانایی اتمی و موشکی ایران به برجام رسید، اما مسئله اینجاست که دیگه این حنا رنگی نداره. امروز میبینیم ترامپ و حتی کشورهای اروپایی بعد از مدتی متوجه شدن که ایران و موشک هاش، و اگر این خلع سلاح انجام بشه که احتمالاً در ورشو مقدمه اون فراهم میشه، دست دولت روحانی و در نهایت دست جمهوری اسلامی خالی میشه. یا مثلا وقتی فرمانده نیروی هوایی ارتش میگه ما نیروی هواییمون رو تهاجمی کردیم، کسی هست ازش بپرسه که آقا با چه ابزاری؟ شما جدیدترین هواپیماتون برای 45 سال پیشه، چجوری تونستید آفندی و تهاجمی بشید؟ یا اگر این قدرت ها رو دارید، چرا سوریه از نیروی هوایی روسیه استفاده میشه تا نیروی هوایی ایران؟ یا کسی دیگه ای نیستش که بگه اگر شما قدرت دارید واسه چی دست به دامن روس‌ها شدید 8 سال برای خریدن S-300؟
پیرو صحبت های شما اگر دقت کرده باشید، آقای عمار حوری مشاور نخست وزیر لبنان هم در صحبتی که حسن نصرالله کرده بوده که از جمهوری اسلامی ایران سامانه پدافند هوایی بخریم، گفته که اگر ایران توان پدافند هوایی داره چرا از اون در دفاع از مراکز و پایگاه‌های خودش در سوریه استفاده نمی‌کنه که همواره در معرض حملات اسرائیل قرار داره؟ این سوال پیش میاد اگر آقای روحانی اعلام می‌کنن که ما به یک خودکفایی رسیدیم به گفته ایشون، چرا این صحبت‌ها در میگیره حتی در بین کشورهای همسایه ایران؟
و از همه مهمتر، نه تنها کشور همسایه ایران، کشورهای دوست ایران. لبنان سالیان سال 40 سال پاتوق جمهوری اسلامی، امروز حتی اونها هم اعتماد نمی کنن بهشون. امروز وقتی که میبینیم حتی حماس با این گروه های جهادی فلسطینی وقتی که میخواد کار بکنه، حتی روی قدرت نظامی ایران حساب نمی کنه. گهگداری وقتی که ببینه لازمه خمش پیدا میکنه به سمت مصر و عربستان. ایران از نظر نظامی فقط نمایش تبلیغات رو میکنه. این رو متاسفانه مردم باید بدونن، این یک واقعیتیه. میگم نظامیگری فقط موشک نیست. شما بررسی بکنید ببینید در 1 سال 2 سال گذشته چقدر عملیات خرابکارانه علیه مرزبانهای ایران انجام شده.
بله، سپاسگزارم. حامد محمدی بود، کارشناس مسائل نظامی، که ما رو همراهی میکرد از خاورمیانه و نگاهی داشتیم به صحبت‌های حسن روحانی درباره کارنامه نظامی ایران در 40مین سالگرد انقلاب بهمن 57. اما فروغ تاج بخش، معروف به مادر لطفی، از مادران زندانیان سیاسی اعدام شده در جریان کشتار 67 که به نماد خاوران شهرت داشت، صبح یکشنبه در تهران درگذشت. امیر مصدق کاتوزیان گفتگویی رو داشته با منصوره بهکیش، خواهر 2 تن از قربانیان این اعدام ها که اکنون ساکن ایرلند، و درباره جزئیات این خبر پرسیده.
متاسفانه خبر شدیم که مادر لطفی عزیزمون، فروغ تاج‌بخش، مادر انوشیروان لطفی، یک شنبه بعد از ظهر عصر ساعت 5:30 عصر بیمارستان توس از میان ما رفتن ایشون یه مقداری حال ندار بودن، یه 17 روزی در بیمارستان بستری بودن و اولش فکر می‌کنم برای چکاپ رفته بودن ولی یه مقدار ضعیف شده بودن. اجازه بدین جزئی ترش رو خانواده دقیق‌تر بتونن بگن. هنوز در شوک هستم و باورم نمیشه واقعا مادر به جرأت میتونم بگم مادر لطفی یکی از تاثیرگذارترین مادران و خانواده‌هایی بود که فارغ از پسرش خودش یک شخصیت بسیار مؤثر و بسیار شجاع و دلیر و شخصیتی بسیار تاثیرگذار برای جنبش دادخواهی بود که رفتنش یک ضایعه بزرگی است و برای همگی خانواده‌ها، دوستانش، رفقاش و تمام کسانی که مادر رو از نزدیک می‌شناسند و می‌دونن که مادر واقعا در ایستادگی و دادخواهی در برابر دشمنان بسیار مقاوم بود و در عشق دوستان بسیار بسیار در اون هم واقعا همچنان پیگیر و عاشقانه، مهربانانه و واقعا برای من یک شخصیت بسیار تاثیرگذاری بود. به عنوان دوست، به عنوان رفیق، به عنوان مادر، به عنوان همه چی در رابطه با بخصوص جنبش دادخواهی. تسلیت میگم واقعا برام تسلیت گفتن خیلی سخته ولی واقعا در غمشون شریک هستم و خانواده و مادران و خانواده خاوران و تمام دوستان و رفقا و کسانی که از نزدیک نفس به نفس با مادر بودن و وجودش و وجود سرشار از عشقش و سرشار از شورش و سرشار از خشمش و در برابر دشمنان حس کردن و واقعا رفتنش خیلی تلخه.
خانم بهکش، به چه دلیل نقش خانم فروغ تاجبخش در میان مادران و اعضای خانواده قربانیان اعدام‌های سال 1367 که پیگیر روشنگری و دادخواهی پرونده هستند به طور خاص تا این حد برجسته شده بود در زمان حیاتشون؟
انوشیروان قبل از اون کشتار سازمان یافته بر صورت زندانیان سیاسی در سال 67 در 6 خرداد 67 انوشیروان رو اعدام کردن، حکم اعدام داشت انوشیروان و خب انوشیروان از زمان شاه زندان بود و خود انوشیروان که چهره مقاوم بود و وقت میگی مادر لطفی نه به واسطه الزامن فقط انوش، مادر لطفی خودش حالا به مادر لطفی معروفه ولی فروغ تاجبخش مادر لطفی یک شخصیت تاثیرگذاری بود از همون زمان شاه و بعد این خانواده ها که با هم دم شدن جلوی زندان ها دوست شدن، رفیق شدن، هم دم شدن، هم راه شدن تو دوره ها، توی گرد همایی ها، بعد تو خاوران. خاوران از سال 60 خاوران شد در صورت با خانواده ها از زمان شاه و بعد همینجور خانواده ها که اضافه شدن. کسی مادر رو انتخاب نکرده بود ولی مادر خودش اینقدر فعال بود و همه جا حضور داشت، تشویق میکرد، مراسم میگذاشت. اگه مثلا چنده خیلی ها ممکن بود به هر دلیلی نتونن، اون شرایط فراهم میکرد. خیلی وقتا مادر به عنوان خانواده ها مراسم روز زن رو مادر خونه خودش میگذاشت، با همون مادر بودن خودش مطلب مینوشت، سخنرانی میکرد و عشق میداد به همه، عشق میداد، شور میداد، ایستادگی میداد، مقاومت میداد، تشویق میکرد همه رو، به خانواده ها سر میزد، خودش مستقل، یعنی واقعا مستقل از میرفت به این خانواده سر میزد، به اون خانواده سر میزد، این مریض بود بیمارستان میبردش. یه ویژگی خاصی که داشتن با اینکه همیشه بیان میکردن که انوش از سازمان اکثریت بود ولی تفاوت نمیذاشتن بین خانواده ها که بچه این از اکثریت هست، اقلیت هست، راه کارگر هست، بیکار هست یا گروه های دیگه، یعنی واقعا با تمام خانواده ها به یک شکل برخورد میکردم. به نظر من شاید موفقیت مادران خاوران بود که فارغ از بحث های گروهی و سازمانی مسئله دادخواهی رو، مسئله همبستگی رو، مسئله با هم بودن رو پیش میبردن و مادر لطفی به خاطر نقش ویژه‌ای که داشت، زبان گویایی که داشت و اینکه بیان میکرد برجسته تر میشد.
با درگذشت خانم فروغ تاجبخش و درگذشت دیگر مادران که در این سالها یکی بعد از دیگری روی داده و آمدن اعضای بسیاری از این خانواده‌ها به خارج از کشور، سرنوشت پرونده کشتار 67 چی میشه خانم بهکش؟
مسئله دادخواهی مسئله فقط حقوقی نیست، برگزار کردن مراسم، رفتن به خاوران و هم سر زدن، تمام اینا یه بخشی از دادخواهیه. اون فرهنگ دادخواهی، فرهنگ ایستادگی رو ایجاد کردن و اون اصل دادخواهی که به هر صورت ما میخوایم در آینده‌ای که بعد از این حکومت خواهد بود که پرونده تمام دستاندرکاران جنایت بررسی خواهد شد و امیدواریم چنین باشد که بررسی بشه و مجازاتی بنا به سهمی که داشتن در جنایت‌ها براشون در نظر گرفته و اغلب ما خانواده ها مخالف اعدام در از حتی اعدام کسانی که به صورت دست داشتن در جنایت، ولی به هر حال باید مجازات بشن و این در آینده خواهد بود. مسئله اینجاست که دادخواهی با رفتن مادران تموم نمیشه. همسران هستن، خواهران هستن، برادران هستن و بچه ها هستن و خیلی پیگیرتر از گذشته، ولی رفتن مادرانی که با تمام وجودشون ایستادگی کردن در اون سالهای بسیار سختی که تنها بودیم، از صمیم قلب میگم که جاشون واقعا خالیه و هیچ چیزی شاید جای اونا رو نتونه پر کنه.
منصوره بهکیش بود که درباره فروغ تاجبخش، معروف به مادر لطفی، از مادران زندانیان سیاسی اعدام شده در سال 67 میگفت.